همه جا دارد دانه دانه برف می‌بارد. هیچ چیز این جهان که پیش روی ماست به ظرافت شگفت تو نمی‌رسد.
خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم.
چشمان تو سکوت خود را دارند، کوتاه ترین نگاهت به آسانی اسیرم می کند.
گفتنی ها کم نیست.
چاپ تهران،
خوب که فکرش را می کنم، می بینم همه ما در تمام عمرمان بچه هایی هستیم که به اسباب بازی هایمان دلخوش کرده ایم. وای به روزی که دلخوشی هایمان را از ما می گیرند یا نمی گذارند به دلخوشی هایمان برسیم. بچه هایمان، مادرهایمان، فلسفه هایمان. بخشی کوتاه از رمان سوبشون اثر بانو سیمین دانشور. به نام خدا، خالق ذهن زیبا. درود بر شما مخاطبان محترم رادیو تهران، علاقمندان به حوزه نویسندگی، کتاب و ادبیات. به 13 شماره چاپ تهران بسیار خوش آمدید. همراه با مسعود میرعزیز روزنامه نگار در این برنامه هم نگاهی میکنیم به نامهای بالا بلند زبان و ادبیات معاصر فارسی. لطفاً اگر به این حوزه علاقه مندید تا صفحه پایانی کنار ما باشید. مسعود عزیز سلام، بسیار خوش آمدی.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای رحیمی نازنین، خدمت همه شنوندهای درجه یکمون. خیلی ممنون که ما رو میشنوند.
امروز در این برنامه چاپ تهران قراره که از یکی از نام‌های معتبر زبان و ادبیات فارسی، از بانوان پیشگام، نویسنده و مترجم در زبان و ادبیات معاصر ایران صحبت بکنیم. بانو سیمین دانشور.
بله، می‌خوایم صحبت کنیم از کسی که سالها در مطبوعات و در داستان‌های کوتاهی که می‌نوشت امضاش شیرازی بینام بود، ولی بسیار نامور و پرآوازه بود، خانم شیرازی، خانم سیمین دانشور، که همه ما احتمالاً بیش از هر اثر دیگه ایشون صبحشون رو بیاد میاریم. میخوایم صحبت کنیم راجب ایشون، راجب زندگیشون و البته همسرشون جلال آل احمد. بله. و ادامه بدیم برنامه چاپ تهران 13 با احوالات یک شیرازی مهربان درجه یک.
چنگو جهنگ ساز میاد از بالای شیراز میاد، شازده دوماد غم نخور که نوزده.
زاده 8 اردیبهشت 1300 خورشیدی در شیراز و رفته به تاریخ 18 اسفند سال 1390 در تهران، نویسنده و مترجم ایرانی و همسر جلال آل احمد. بانو سیمین دانشور.
یار مبارک بادا، ایشالا مبارک بادا، یار مبارک بادا، ایشالا مبارک.
عید رفته بودیم اصفهان و در اتوبوسی که میخواستیم به تهران برگردیم، آقای صندلی کنارش را به سیمین تعارف کرد. آن دو کنار هم نشستند. بعد آمدیم خانه، صبح دیدم سیمین داره آماده میشه که بره بیرون، منم میخواستم برم خرید. وقتی در رو باز کردم دیدم آقای آل احمد مقابل در ایستاده است. نگو اینها روز قبل قرار مدارشون رو گذاشتند، روز 9 آشناییشون هم قرار عقد گذاشتند. این خاطره ویکتوریا دانشور، خواهر خانم سیمین دانشور، از ماجرای عاشقانه جلال و سیمین که در واقع ختم شد به ازدواجشون و یک زوج درجه یک ادیب و هنرمند در ایران.
Thank you.
همه لرزش دست و دلم از آن بود که عشق پناهی گردد، پروازی نه گریزگاهی گردد. آی عشق، آی عشق، چهره آبیت پیدا نیست. آی عشق، آی عشق، چهره سرخت پیدا نیست. غبار تیره تسکینی بر حضور وهم و دنج رهایی بر گریز حضور. سیاهی بر آرامش آبی و سبزه برد چه بر برقبا. آی عشق، آی عشق، چهره آبیت پیدا نیست. و خنکای مرهمی بر شعله زخمی، نشور شعله بر سرمان درو. آی عشق، آی عشق، چهره سرخت پیدا،
چهره سرخت پیدا نیست.
در این دنیا همه چیز دست خود آدم است، حتی عشق، حتی جنون، حتی ترس. آدمیزاد می تواند اگر بخواهد کوها را جابجا کند، می تواند آبها را بخوش کند، می تواند چرخ فلک را به هم بریزد. آدمیزاد حکایتی است، می تواند هر جور حکایتی باشد، حکایت شیرین، حکایت تلخ، حکایت زشت، حکایت پهلوانی. بدن آدمیزاد شکننده است، ولی هیچ نیروی در این دنیا به قدرت نیروی روحی او نمی رسد، به شرطی که اراده و وقوف داشته باشد.
چاپ تهران.
این برنامه چاپ تهران گام نخستین ماست برای صحبت در مورد بانوان پیشگام ادبیات داستانی و معاصر ایران. قطعا در برنامه‌های آتی باز هم به این حوزه خواهیم پرداخت. در این شماره، شماره 13 چاپ تهران، با بانو سیمین دانشور آغاز کردیم که شروع شعله گرفتن نویسندگی زنان در حوزه ادبیات داستانی با اولین مجموعه داستانی بانو دانشور شکل گرفته.
فارغ از در واقع قلم و ادبیاتی که خانم دانشور بهش احاطه کامل داشتن و ما رو محظوظ کردن از اون، کاراکتر و شخصیت ایشون هم بسیار یگانه بود. یک خاطره بگم از خانم دانشوری که در سالهای خیلی دور در دهه 30 خارج از کشور رفت درس خوند و برگشت به وطن و بعد همواره در پاسخ به این که چرا کشور رو ترک نمی کنه و در ایران مونده، در یک نامه‌ای به ابراهیم گلستان که او هم شیرازی بود و در واقع بسیار ارادت داشتن این دو به هم دیگه، اشاره میکنه. حالا تعبیرات جالبی هم به کار میبره، ولی مخلص کلام این که من در هر شرایطی در وطنم میمانم. همینطور هم بود تا اسفند 1390 که خانم دانشور دیگه هیچ وقت اون خونه دزاشیب رو دیگه درش رو باز نکرد به روی هیچ کس، مون در ایران، در تهران زندگی کرد. در همه ایام در واقع همه کسایی که می اومدن برای دیدن ایشون، برای پرسیدن از روزگار و احوالات خودش و همسرش جلال آل احمد، همیشه با لبخند پذیرای اونها بود.
درست.
اون شمایل همیشگی ایشون روی اون صندلی کهنه قدیمی رو تراس خونش شاید یکی از تصاویر ماندگار ادبیات ما باشه. و البته این که این خلق و خوی مهمان دوست و مهربان ایشون هم خیلی ازش روایت و خاطره هسته. شاید معتبرترینش در واقع حرفهای نیما یوشیچ هست، همسایه اونها، که به خاطر حالا حساسیت ها و وسواسایی که همسرش عالیه خانم داشت معمولا با مهمون مشکل داشتی.
بله.
خانم دانشور به نیما میگه که هر وقت مهمان داشتی گپ و گرده داشتین و می‌خواستین که دور هم باشین و شلوغ کنید و بگین و بخندین و بخونید، در خونه من به روی شما بازه و نه از موضع سیمین دانشور خالق سوبشون، خالق بهترین های ادبیات زنانه ایران، از موضع یک خواهر مهربان رفیق پایه، در واقع مهمان های نیما رو پذیرایی میکرد و اون خلق و خوی عجیب و مهمان نواز شیرازیش رو همیشه حفظ کرد.
و چقدر سیمین دانشور بعد از کوچ نیمای بزرگ از این جهان دغدغه ماندگاری خونش رو داشت. بله. چقدر پیگیر بود که خانه به خرابی و تخریب نرسه.
بله دقیقا همینطور، همواره تلاش داشت که حفظ بشه. الان خب اتفاق خوبی که افتاده اینه که حالا خانه نیما و خانه همسایه معتبرشون سیمین خانم و جلال آل احمد در واقع یکی از دیدنی های تهرانه و خدا رو شکر همچنان پاورچاست.
یه جایی که تو دزاشیب همچنان میدرخشه.
بله
چه روز چه شب. کنج و خلوت بانو دانشور تو اون سالها سکوت صوتی شاید داشت اما سکوت مکتوب نداشت.
نه فعال بودن ایشون. بله. داستان چاپ نشده دارن و در واقع نشون میده که همچنان تا روزهای آخر قبل از بیماری و در واقع فوتشون مشغول نوشتن بودن و در اون عمارت قدیمی همواره یک بخش عمده از زمان رو با کلمات سپری میکردن.
بنویس بنویس و هراس مدار از آن که غلط می افتد. بنویس و پاک کن. دوست دارم و عشق تو از نامم می تراود، مثل شیره تک درختی مجروح در حیات زیارتگاهی.
زمستان 1401.
سیمین دانشور، رمان نویس دوره چهارم ادبیات معاصر، 8 اردیبهشت سال 1300 در شیراز متولد شد. او سومین فرزند دکتر محمد علی دانشور و قمر السلطنه حکمت، زنی هنرمند از اشراف شیراز بود. دوران ابتداییش را در مدرسه انگلیسی مهرائین در شیراز گذراند و در 16 سالگی اولین نوشته او که معلمش نام زمستان بی‌شباهت به زندگی ما نیست را بر آن گذاشته بود در روزنامه محلی به چاپ رسید. او به شدت اهل کتاب خواندن بود و بعد از ساعات مدرسه در کتابخانه منزلشان غرق در خواندن کتاب می‌شد. او در 17 سالگی رتبه اول امتحانات نهایی کشوری را کسب کرد و همین زمینه ساز ورودش به تهران و ادامه تحصیل در دانشکده ادبیات تهران شد. 20 ساله بود که پدرش را از دست داد و همچنین نخستین همکاری‌هایش را با رادیو تهران در سمت معاونت اداره تبلیغات خارجی آغاز کرد. تا 2 سال به همین منوال به مقاله نویسی برای رادیو ادامه داد و سپس با نام مستعار شیرازی بینام و شاخ نبات به همکاری با روزنامه ایران و بعد سایر نشریات پرداخت. در 27 سالگی اتفاقات مهمی برایش رخ داد. یکی انتشار اولین کتابش با عنوان آتش خاموش و دیگری آشناییش با جلال آل احمد در بازگشت از سفر نوروزیشان به اصفهان بود. با وجود مخالفت‌های پدر جلال آنها ازدواج کردند و سپس سیمین برای ادامه تحصیل به دانشگاه استنفورد رفت و داستان نویسی و نمایش نام نویسی را نزد استادان زبده فرا گرفت. همزمان جلال به سختی و با قرض خانه مشترکشان را ساخت. خانه سیمین دانشور و همسرش جلال آل احمد در محله دزاشیب شمیران قرار دارد. این خانه سالها محل گرد آمدن نویسندگان بسیاری بود. هنگامی که سیمین از کالیفرنیا بازگشت، همزمان با سقوط حکومت مصدق، جلال دستگیر شد. او با وساطت خانواده سرشناس سیمین آزاد شد و با امکانات کم زندگیشان را آغاز کردند. شهری چون بهشت که گویای پیشرفت محسوس او در تکنیک‌های روایی و فضاسازی بود را در همین ایام نوشت. آنها تا سال 84 و مرگ نابهنگام جلال در اثر درد قفسه سینه با هم زندگی بسیار خوبی را تجربه کردند. طوری که بعد از مرگ جلال، سیمین تا آخر عمر حلقش را در نیاورد و خودش را بیش از پیش با کار درگیر کرد. او علاوه بر داستان نویسی و ترجمه، تدریس در هنرستان هنرهای زیبای تهران و دانشگاه تهران و همچنین مدیریت مجله نقش و نگار را در کارنامه کاریش دارد. از آثارش میتوان به سو و شون، ساربان سرگردان و کوه سرگردان اشاره کرد. او خصلت مادرانه بسیاری داشت و برای دانشجویانش از انجام هیچ کاری فروگذار نمی کرد. هرچند او و جلال هرگز نتوانستند صاحب فرزند شوند، ولی سیمین بعد از مرگ خواهرش هما، دخترش لیلی را به فرزند خواندگی پذیرفت و می گفت شاید اگر فرزند هم داشت، هرگز نمی توانست به اندازه لیلی دوستش داشته باشد. در روزهای پیری، خواهر کوچکترش ویکتوریا و همسرش از او مراقبت می کردند. تا اینکه در اسفند 1390، انگامی که او درگیر بیماری آنفولانزا بود، همسایه خواهر سیمین را خبر کرد که حالش وخیم شده و تا ویکتوریا بر بالینش حاضر شود، او چشم از جهان فرو بسته بود. او در مورد خودش می گفت: وقتی همه ناامیدند، من امیدوارم و کمتر تن به اندوه می دهم. این را هم بگویم که از روزگار سیلی های بسیار خوردم، اما پذیرفتم که زندگی همین است. اینطور نبوده که زندگی از بغل گوشم رد شده باشد. زندگی از روبرو با من برخورد کرده و بارها و بارها به من سیلی های سخت زده است، اما سعی کردم هر وقت افتادم خودم بلند شوم و از نو شروع کنم. بارها پاک باخته شدم، اما از صفر شروع کردم. البته این نصیحت جلال به من بوده است.
الاو یا و یا حساقی ادر کسن و ناول ها که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. به بوی نافهی کاخر سبازان تره بخشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها.
شماره 13، زمستان 1401.
مخاطبان محترم چاپ تهران، شماره 13 هم در دقایق پیش رو، مسعود میر عزیز صحبت میکنه با استاد آلبرت کوچویی، نویسنده، مترجم و پیشکسوت رسانه و مطبوعات، در مورد نویسنده معاصر بانو سیمین دانشور. لطفا در کنار ما باشید و بمانید.
عاشقان گیاهانند که ریشه هایشان فرو رفته است در کف دست من، در استخوان کتف تو، در جمجمه شکسته من، و این خاطرات من و توست که توت می شود یک روز، انار می شود گاهی، که دیروز انگور شده بود، که فردا زیتون و تلخ. با 13 برنامه چاپ تهران با افتخار در خدمت شما هستیم. از طالع بلند من هستش که در خدمت استاد آلبرت کوچویی هستم و میخواییم که بریم سراغ سوی سیاوشون، راجب ادیب یگانه ادبیات ایران صحبت کنیم، راجب سیمین خانم دانشور که از اسفند 1390 دیگه نداریمشون، کلماتشون جاری و ساری هست در زندگی و بطن روزگار ما. استاد سلام، خیلی مخلصیم.
خیلی متشکرم. بعدم سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور دیگر همکاران و شنوندگان عزیز. آقای بیر عزیز در خدمتتون هستم.
خیلی مخلصیم. میخوایم امروز در چاپ تهران صحبت کنیم از خانم دانشور و همین ابتدای امر با شما در واقع یه چک بکنم. آقای کوچوی، من همیشه سیمی خانم دانشور رو به رغم اینکه در واقع قلم یگانه خودشونو داشتن، کاراکتر و شخصیت یگانه خودشونو داشتن، همیشه با جلال آل احمد ممزود شده میبینم و در کنار همدیگه. این اتفاق برای چی میفته؟
البته نکته مهم این هست که هیچ کدوم زیر سایه آن کسی دیگر نرفت در واقع و نموند و پلهان نموند. این مهمترین مسئله بود. اغلب زوجهایی رو که زوجهای هنرمند و ادیب میبینیم، همیشه یک نفر در زیر سایه دیگری پنهان میشه.
بله.
و در واقع نادیده گرفته میشه. اما از بخت خوش آل احمد و دانشور هر کدوم در حقیقت جلوه خودشون رو داشتن،
سایه ننداختن رو هم دیگه و کنار هم دیگه.
بله. و هیچ کدوم پنهان نشد در سایه دیگری و این خیلی اهمیت داره در زندگی و آثار یک ادیب، یک نویسنده، یک هنرمند.
سیمین دانشور دختر شیرازی که عاشق ادبیات بود، عاشق زبان انگلیسی بود و خیلی سریع از فرصت تحصیل در خارج از کشور استفاده کرد و در واقع اولین نویسنده استقصدار ادبیات زنانه ما هستش. شما به من بفرمایید که سیمین دانشور چه وجه یگانه ای داشت که شد اولین؟ ما زن ادیب بسیار داشتیم تا قبل از سیمین خانم دانشور، ولی خانم دانشور برای خودش سجل گرفت به عنوان اولین نویسنده زن که یک رمان نوشت و یک داستان بسیار جذاب.
آقای میرعزیز، من خب از دوران نوجوانی و جوانی با این دو بزرگوار آشنا شدم و به ویژه با جلال آل احمد، اما سیمین دانشور به گمان من یگانه بودنش با وجود پیشینه ادیبان زن بسیار، یگانه بودنش به گمان من مدیون در حقیقت اون نگاه، آگاهی، شناخت از ادبیات روز جهان بود و این ادبیات روز جهان طبیعتاً اثرهایی در او گذاشت، در قلم او، در نگاه او، در خلق شخصیت‌ها که شخصیت‌های آشنای روز بودند، یعنی شخصیت‌های اسطوره‌ای، حماسه‌ای در لای کتاب‌ها و تاریخ‌ها پنهان نبودند. اینها آدم‌هایی بودند که هر روز اونها رو شما میتونستید ببینید و حس کنید.
بله.
و این توان اون، قدرت اون در خلق این شخصیت ها و در خلق آن فضا که فضای امروز و روز و هنوز هم تازگی داره، این سیمین دانشور رو در اون مقطع زمانی یگانه کرد، یگانه زن رمان نویس ما،
اولین، بله، اولین زن رمان نویسمون. حالا شاید من بخوام یه تقلبی هم بکنم، برای خلق همچین آثار ماندگاری که حالا خانم دانشور چند تایش رو در خورجین خاطراتش داره و برای ما ثبت کرد، یه اتفاقهای دیگه هم لازمه، شاید مثل کار کردن در فضای مطبوعاتی که خانم دانشور خیلی جدی گرفت این رو، سالها با اسم شیرازی بینام برای مطبوعات یادداشت نوشت، مقاله نوشت، نقد نوشت و البته کار کرد در رادیو. من داشتم میخوندم یه خاطراتی از ایشون رو دیدم که ایشون چند سال خیلی جدی در رادیو کار کردن. شاید اینها هم مؤثر بوده، درست عرض میکنم؟
برای که همه این کارها رو خود من کردم نمیدونم.
خب تقلب من بعد گرفت دیگه
مؤثر باشه، ولی واقعیت این هست که به هر حال دنیای تازه‌ای پیش روی آدم باز میشه و به خصوص زبان، شناخت زبان، زبان دنیای تازه‌ای رو پیش روی یک مخاطب باز میکنه و گفته میشه که هر زبان تازه یک دنیای تازه به انسان میده و مطبوعات، روزنامه بروز بودن آدمها، تازه بودن آدمها رو و تفکر تازه رو داشتن اینها تمام باید مدیون روزنامه و مطبوعات بود.
دریچه‌های تازه‌ای در واقع باز میکنه به روی ذهن دیگه، درسته؟
دقیقا.
فکر کنم خانم دانشور خوش اقبال هم بودن، مسافر اون اتوبوسی شدن که با جلال آل احمد همسندلین و میان و عاشقانه‌ای در میگیره و خیلی زودم به ازدواج ختم میشه. انگار همه چیز مهیا بوده برای اینکه سیمین دانشور به اوج برسه و البته جلال آل احمد هم به نظرم بسیار بسیار کام بگیره از حضور سیمین دانشور.
عشق شادی است، عشق آزادی است، عشق آغاز آدمیزادی است، عشق آتش به سینه داشتن است، دم همت بر او گماشتن است، عشق شوری ز خود فزاینده است، زایش کهکشان زاینده است، تپش نبض باغ در دانه است، در شب پیله رقص پروانه
است، عشق شادی است، عشق آزادی است، عشق آغاز آدمی زادی است، عشق آتش به سینه داشتن است، دم همت بر او گماشتن است.
میشه یه چند تا از اون خاطرات نابتون رو برای ما بگین؟ شما مواجهه داشتین با جلال آل احمد؟
با جلال آل احمد بله بسیار، به خصوص آشنایانی که جلال آل احمد داشت مثل هانیبال الخاص نقاش
بله.
سبب میشد هانیبال الخاص که آل احمد هم از نمایشگاه ها دیدن بکنه، یا ابراهیم گلستان نویسنده، یا همشهری خودم اپریم یک اقتصاددان آکسفوردی که متفکر و اندیشمند بود و بسیار نزدیک به حلقه این بزرگواران بود. البته در آن مقطع زمانی من به هر حال یک نوجوان و جوان بودم و اینها آدم های فرهیخته و بزرگ و شناخته بودند، یعنی ما فقط شاگردی میکردیم و واقعا در دیدارها یا در گپ و گوی با اونها یا حتی نشستن فالگوش حرفای اونها سبب میشد که بسیار چیزها بیاموزیم.
بله، زندگی در اتمسفر اون آدم ها هم به نظرم اصلا خود نفس کشیدنش مهمه.
من البته به گونه مدیون ادبیات آل احمد هستم، سبب اون البته دبیر ادبیات من در آبادان بود، در دبیرستان امیر کبیر آبادان، محمود مشرف‌آزاد تهرانی، میم آزاد. شاعر شناخته. و واقعیت من هم مثل تمام نوجوانهای 13-14 ساله پاورقی خون بودم، مجلاتی که برادر سپیدوسیا، ترقی، امید ایران، روشنفکر به خانه می آورد قطعا پاورقی های اونها رو می خوندم، یا داستان های دنبالدار، یا ماجراها، یا به گونه ای حوادث زرد رو که امروز گفته میشه خواننده اینها بودم مثل هم نسلان خودم. اما محمود مشرف‌آزاد تهرانی کسی شد که راه رو برای من و هم نسلان من و بی تردید همه بچه های دانش آموز دبیرستان های آبادان باز کرد.
شما رو آشنا کرد با جنس دیگری از ادبیات.
دقیقاً، ادبیات فاخر، ادبیات روشنگرانه، ادبیات فرهیختگان، یعنی کلاسیک خونی رو، ادبیات کلاسیک رو. من مدیون میم آزاد بودم که ما رو واداشت به خواندن آنها. با اینکه نوپرداز بود، شاعر نوپرداز بود و روز اولی که به کلاس ما آمد ما را با شعر نو آشنا کرد که برای ما یک پدیده بیگانه و غریب و آسمانی بود و واقعا مثل یک بیگانه با اون برخورد بکردیم. اما خود او شیفته ادبیات کلاسیک ما بود، نظامی خون، مولوی خون، سعدی خون، حافظ خون و برتر از همه اینا فردوسی خون بود و ما رو وامی داشت که اونها رو رها نکنیم به خاطر سهولت در واقع شعر نو، باید اونها رو فرا بگیریم.